هستیم. نخست از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ برایتان آماده کرده و در ادامه گزارشات را برایتان نیز آماده نشر داریم.
در ابتدا سرخط چند خبر. شماری از اعضای حزب جمعیت اسلامی میگویند که عطا محمد نور بدون مشوره با اعضای این حزب با ریاست جمهوری وارد گفتگو شده است. وزارت مخابرات افغانستان میگوید که تعداد استفاده کنندگان تلفن های موبایل در این کشور به 21 میلیون تن رسیده است. و به دنبال حمله مرگبار دیشب بر یک کلوپ شبانه در ترکیه، تلاش ها برای ردیابی فرد مهاجم ادامه دارد. تفصیل اخبار. قماندان امنیتی کنر میگوید که در جریان عملیات های نظامی در سال 2016 میلادی در این ولایت بیش از 270 مخالف مسلح دولت کشته شده و نزدیک به 150 تن دیگرشان زخمی شدند. جنرال جمعگل حمد در صحبت با رادیو آزادی افزود:
مجموعی که در دشمن اکثریت لانونه په تیر کال کې شمت سوی دی او د ترستان او لوی هغه برنامه چې د جلال آباد او کنر لاره د ترافیک پر مخ مزدوده وساتي بلا الهام په قاطعیت ژمنتی ځواکونه د دې څخه جلوگیری کړی دی.
آقای حمد همچنان گفت که در سال 2016 حدود 50 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز در رویارویی با مخالفان مسلح دولت در کنر کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در مورد تلفات افراد این گروه در جریان سال گذشته میلادی در کنر چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر داریم که وزارت معارف افغانستان میگوید که 1005 مکتب در سرتاسر کشور بنابر مشکلات امنیتی بستند. محقق جهانی معین این وزارت امروز در جلسه استجوابیه مشران و جرگه از ارگانهای امنیتی و بزرگان قومی خواست که در بازگشایی این مکاتب همکاری کنند. شماری از اعضای حزب جمعیت اسلامی میگویند که عطا محمد نور رئیس اجرایی این حزب و سرپرست ولایت بلخ بدون مشوره با اعضای این حزب با ریاست جمهوری گفتگو کرده است. شاه ولی الله ادیب یکی از این اعضای حزب جمعیت اسلامی است. آقای ادیب که قبلا والی بدخشان بود به رادیو آزادی گفت:
باید پیش از گفتگو در این نقطه نظر تمام اعضای جمعیت منجانیده شود، اما ای که به شکل فردی و بدون از ای که مشوره ها با اعضای ارشد جمعیت صورت بگیره، وارد شدن به مذاکرات با حکومت به نظر می باعث یک نوع نارضایتی پراکندگی میشه.
پیش از این برخی از افراد نزدیک به عطا محمد نور گفته بودند که آقای نور به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی با رئیس جمهور اشرف غنی وارد گفتگو شده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که تعداد استفاده کنندگان تلفن های موبایل در این کشور به 21 میلیون تن رسیده است. یاسین صمیم سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
فعلا بیش از 21 میلیون شهروند به خدمات تلفنی از طریق موبایل دسترسی داره، بیش از 140 هزار نفر و یا نهاد از تلفن های سیمدار و CDMA، تلفن هایی که خطی است استفاده میکنه.
ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
تلاش‌ها برای ردیابی یک فرد مسلح در شهر استانبول ترکیه ادامه دارد. این فرد دیشب در یک کلوپ شبانه در استانبول 39 تن را کشت و 10 تن دیگر را زخمی ساخت. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفت که 15 تن از کشته شده ها شهروندان خارجی هستند و از میان 69 زخمی وضعیت صحی 4 نفر آنها وخیم است.
به اساس معلوماتی که پلیس به دست آورده است، این حمله را یک فرد مسلح انجام داده است، نه بیشتر. او کرتی و پتلون پوشیده بود. وی وارد کلوب شده و به تیراندازی پرداخت. ما اطلاع یافتیم که این فرد در داخل کلوب لباس دیگر را به تن کرده بود و پس از حمله از آنجا فرار کرده است. پلیس سرگرم ارزیابی این معلومات است.
از سوی دیگر واصف شاهین والی استانبول این حمله را یک رویداد تروریستی خوانده است. مقام های عراقی میگویند که دو بمبگذار انتحاری در شهر نجف حداقل 8 نفر را کشتند. پلیس و مقامات شفاخانه ها گفتند که در حمله امروز در یک پسته تلاشی در نجف 22 تن به شمول چندین پلیس زخمی شدند. شاهدان به خبرگزاری جرمنی گفتند که مهاجمین نخست بر پسته آتشبازی کرده و سپس واسکت های انتحاریشان را منفجر ساختند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که در مورد ادعای حمله سایبری روسیه در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا معلومات افشانه شده در اختیار دارد. ترامپ افزود که پلان دارد تا این معلومات را هفته جاری پیشکش کند. وی که با خبرنگاران در راه رفتن به یک مراسم سال نو میلادی در ایالت فلوریدا صحبت میکرد، در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت:
من چیزهای زیادی را در مورد هک کردن می دانم. هک کردن چنین یک مسئله است که ثابت ساختن آن دشوار است. بدین لحاظ ممکن کسی دیگری در آن دخیل باشد. من در مورد چیزهای نیز می دانم که دیگران نمی دانند و بدین لحاظ آنها نمی توانند در این وضعیت مطمئن باشند.
و سرمنشی جدید سازمان ملل متحد میگوید امیدوار است که به برقراری صلح در سال 2017 در جهان اولویت داده شود. آنتونیو گوترس که امروز جانشین بان کی مون شد در پیامش گفت که در راستای حل مشکلات آنیده از افراد تلاش میکند که در جنگ ها و دیگر خشونت ها در کشورهای مانند سوریه، سودان جنوبی، یمن و بروندوی گیر ماندن. گوترس 67 ساله قبلاً برای بیش از 10 سال باعث کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ارتباط به موضوعات مهاجرین کار کرده است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. شماری از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگویند که سرپرست ولایت بلخ بدون مشوره با هیئت رهبری این حزب وارد گفتگو با هرک شده است. شاه ولی الله ادیب یکی از اعضای این جمعیت:
مذاکرات صورت گرفته در یک هماهنگی کامل با اعضای ارشد حزب نبود.
مقامات وزارت معارف افغانستان مشکلات در این وزارت را ناشی از کمبود بودجه می‌دانند. اسدالله محقق جهانی معین این وزارت:
فعلنگاری یقینا از جانب ما نشده، بازم مشکل ما بودجوی داریم در قسمت کتابمان، مشکل بودجوی داریم در قسمت تعمیرمان.
باشندگان ولایت کابل از افزایش واقعات جنایی ابراز نگرانی می‌کنند. یکی از باشندگان چنین می‌گوید:
دزدادوزی، قتل و قتال، جنایات جنسی واقعا شهروندان هم متاثر ساخته و هم پریشان هستند. نسبت با آیندهشان که آیندهشان چی خواهد شد.
در گزارشات خارج از کشور هم میشنوید که مقامات امنیتی ترکیه میگویند عملیات دستگیری عامل اصلی حمله بر یک کلوب شبانه در استانبول آغاز شده است. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. برخی از اعضای جمعیت اسلامی افغانستان میگویند سرپرست ولایت بلخ بدون مشوره با هیئت رهبری این حزب وارد گفتگو با هرک شده است. شاه ولی الله ادیب، والی پیشین بدخشان و یکی از اعضای جمعیت اسلامی، در صحبت با رادیو آزادی گفت تا محمد نور باید برای اتحاد میان اعضای این حزب در هر اقدامش در این باره هیئت رهبری جمعیت را در جریان قرار دهد. هرچند پیش از این تا محمد نور گفته بود که به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد گفتگو با رئیس جمهور شده است، اما یکی از سخنگویان این حزب به رادیو آزادی میگوید تا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی با رئیس جمهور مذاکره نمی کند. نصرت پارسا همکارم در مورد جزئیات دارد.
هرچند از مذاکرات سرپرست ولایت بلخ با رئیس جمهور کم و زیاد دو هفته میگذرد، اما هنوز هم برخی اعضای جمعیت اسلامی در این باره اظهارات ضد و نقیض دارند. شاه ولی الله ادیب، والی پیشین بدخشان و از اعضای جمعیت اسلامی، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت عطا محمد نور درباره مذاکره با رئیس جمهور با اعضای جمعیت اسلامی هماهنگی نکرده است.
بله، من به می عقیده هستم، چون من یک عضو جمعیت اسلامی هستم و با اعضای ارشد ارتباط دارم. فکر میکنم مذاکرات صورت گرفته در یک هماهنگی کامل با اعضای ارشد حزب نبود.
آقای ادیب میگوید عطا محمد نور باید برای اتحاد میان اعضای جمعیت اسلامی پیش از هر نوع اقدام اعضای جمعیت را در جریان قرار میداد. مذاکرات میان سرپرست ولایت بلخ و رئیس جمهور پس از آن آغاز شد که به باور نزدیکان عطا محمد نور عبدالله عبدالله در عملی کردن وعده هایش ناکام ماند. نزدیکان سرپرست ولایت بلخ میگویند عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد مذاکره با ارگ شده است. ریاست اجراییه به گونه‌ای رسمی تا حال در این باره اظهار نظر نکرده، اما برخی افراد نزدیک به رئیس اجراییه میگویند عبدالله عبدالله به سخنگویانش گفته است درباره مذاکرات سرپرست ولایت بلخ با رئیس جمهور مصاحبه نکنند. نزدیکان عطا محمد نور پیش از این گفته بودند که آقای نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد مذاکره با ارگ شده است، اما ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت سرپرست ولایت بلخ به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد مذاکره نشده است.
ما فکر نمی‌کنم که اختلافات بین عطا محمد نور و ریاست اجرایی وجود داشته باشد. نه، فقط عطا محمد نور با عنوان یکی از خامیان دکتر سیب عبدالله عبدالله او توقعات را که داشته بود و توقعات محقق نشد، اینا خودشان خواستن با مشوره و هماهنگی ریاست اجرایی برن با حکومت مذاکره بکنن و بتوانن اون خواسته را از یاد در پیگیری بکنن.
آقای فطرت میگوید برخی اختلافات موجود در میان جمعیت حل شده و اما یک منبع که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت پس از کشته شدن برهان الدین ربانی جمعیت اسلامی با مشکلات روبرو است. ارگ ریاست جمهوری در این باره اظهار نظر نمی کند و اما فرهاد سخی معاون مشران و جرگه افغانستان می گوید اختلافات میان اعضای جمعیت به حد نیست که درباره آن اظهار نظر صورت می گیرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستین. شما نشرات رادیو آزادی را همه روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی همین امواج شنیده و میتوانید پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج می توانید دنبال بکنید. وزارت معارف افغانستان می گوید بیشتر مشکلات این وزارت ناشی از کمبود بودجه است. این مطلب را اسدالله محقق جهانی معین این وزارت روز یکشنبه در نشست استجوابی مشران جرگه بیان کرد. اما برخی از اعضای مشران جرگه از موجودیت فساد در وزارت معارف سخن می گویند. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
مسئولین وزارت معارف افغانستان میپذیرند که در بخش کتاب، معلمان مسلکی، مکاتب و مسائل مربوط به ظرفیت مشکلاتی وجود دارد، اما آنان این مشکلات را ناشی از سیستم تدارکاتی حکومت میدانند. محقق جهانی معین این وزارت که روز یکشنبه به نشست استجوابی مشران جرگه فراخوانده شده بود گفت مشکلات موجود در وزارت معارف جنبه بودجوی دارد.
اینکه ما کمبود کتاب داریم، ما کمبود تعمیر داریم، ما کمبود معلم مسلکی داریم، این را میپذیریم. در این رابطه ما مثلا اهمال یا اغفال یا سهلنگاری یقینا از جانب ما نشده، بازم مشکلی ما بودجوی داریم در قسمت کتابمان، مشکل بودجوی داریم در قسمت تعمیرمان.
آقای جهانی گفت که در حال حاضر 40% مکاتب افغانستان تعمیر نداشته و در مجموع حدود 1000 مکتب در سراسر این کشور به دلیل ناامنی ها مسدود شده است. و افزود که چاپ و توزیع کتب، بلند بردن ظرفیت معلمین و پرساختن بست های ضروری از نیازهای عمده این وزارت می باشد. مسئولین این وزارت در حال بودجه را عامل عمده مشکلات در این وزارت می دانند که وزیر معارف چندی پیش به دلیل عدم مصرف 70% بودجه انکشافی از سوی ولیس جرگه سلب صلاحیت شد. در این حال برخی از اعضای مشران جرگه میگویند مشکلات در عرصه معارف بیشتر گردیده و این وزارت برخی از حامیان مالیش را از دست داده است. سناتور محمد افضل شامل:
در رابطه با بودجه گفتن که بودجه نداشتیم، وزارت مالیه بودجه نداد. امسال هم یزی گپ در حالی که 18 میلیون دلار آمریکایی امریکا کمک کرده بود به خاطر بعضی مشکلات های معارف که شما نتونستید پول وزارت معارف نتونست پول مصرف بکنه و دوباره پولش امریکا گرفت، یعنی پول پس دوباره مسترد شد. وقتی که ما توانمندی را داشته باشیم که کارا بکنیم او کارا بکنیم در معارف خیلی، پس شما چه کار هستید؟
در این حال ناظم گل یکی از مقامات پیشین وزارت معارف افغانستان میگوید که مقامات این وزارت با چنین اظهار و نظرها سعی میکنند از مسئولیت فرار کرده و ملامتی را به دوش دیگران اندازند. وی میگوید که مدیریت نادرست و بی‌پروایی مقامات وزارت معارف سبب چالش های جدی در وزارت معارف بوده و باید نادیده گرفته نشود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینکه بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از باشنده های کابل می گویند افزایش واقعات جنایی در شهر و برخی ولسوالی ها آنان را به آینده ایشان بی‌باور ساخته است. همچنان برخی از اعضای شورای ولایتی کابل روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند قتل، اختطاف ها و سرقت های مسلحانه در مقایسه با گذشته در این ولایت افزایش یافته است. اما مسئولین در قماندانی امنیت کابل میگویند سطح جرایم در کابل پایین آمده و برای تامین امنیت هرچی بیشتر باشنده های آن تلاش می شود. سحر لیوالو جزئیات بیشتر در مورد.
برخی از باشنده های ولایت کابل میگویند افزایش جرایم جنایی در این اواخر و ادامه این وضعیت آنان را نگران ساخته است. آنان میگویند شاهد بودند که حتی در جریان روز دزدان مسلح دست به سرقت زده و حتی باعث قتل افراد میگردند. نوید احمد یک باشنده شهر کابل که خود نیز با دزدان مسلح روبرو شده است روز یکشنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
در جریان شب واقعات دزدی زیاد اتفاق میافتد. گروه هایی که مدرها را دزدی میکنند و کیسه بران در این وقت زیادند. من نزدیک به 20 شب قبل به طرف شهر روان بودم. شام بود. زمانی که در موتر بالا شدم در موتر دزدان نشسته بودند و در طول راه ناگهان مرا زدند. تفنگچه و چاقو نیز با آنان بود. تهدیدم کردن و گفتن هر چی در جیب هایت داری بده.
همچنان یک باشنده دیگر شهر کابل به رادیو آزادی گفت با افزایش جرایم جنایی در کابل مردم نسبت به آیندهشان بی‌باور شدند.
دزدی، قتل و قتال، جنایات جنسی واقعا شهروندان افغانستان هم متاثر ساخته و هم پریشان هستند نسبت به آیندهشان که آیندهشان چی خواهد شد.
نگرانی ها از افزایش واقعات جنایی در شهر کابل در حال مطرح می شود که چهارشنبه هفته گذشته دزدان مسلح یک باشنده ناحیه 9 شهر کابل را حوالی ساعت 7:30 شام با ضرب چاقو به قتل رسانیده و یک همراهش را زخمی ساختند. پیش از این یک دختر به نام نازیلا که شاگرد صنف 10 مکتب بود در ناحیه 7 شهر کابل از سوی پسر عمه‌اش با ضرب گلوله کشته شد. از سوی هم نعمت الله هاشمی یک عضو شورای ولایتی کابل به رادیو آزادی گفت عدم اقدامات قوی از سوی نیروهای امنیتی در برابر جرایم جنایی و عدم مجازات مجرمین از عوامل بیشتر شدن جرایم است. وی گفت در بسیاری موارد دزدان با پرداخت رشوت دوباره آزاد می شوند.
فساد وجود دارن که اگر یک شهروند عزیز کابل یک مجرم معرفی میکنه به نهادهای امنیتی، اونا اگر میگیرن اول دمونجا فساد واقع میشه، پول گرفته میشه و اعلام میشه. هزارها جانی که واقعا برندتر و تیزتر شدن از نهادهای عدلی و قضایی رها شدن، بالاخره حالا به جرایم جنایی دست میزنن.
اما فریدون عبیدی رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیت کابل به رادیو آزادی گفت سطح جرایم در چند ماه اخیر نسبت به گذشته در کابل کاهش یافته است.
تحرکات پلیس سایر نیروهای امنیتی در کابل بسیار جدی و شدید شده، در تمام ابعادش کار تلاش بسیار جدی جریان دارد. اخیراً تعداد زیادی از باندهای جرمی از خصوصا سارقین و متقاتلین اینا هم گرفتار شدند. سطح جرایم در کابل کاهش پیدا کرد.
آقای عبیدی گفت پلیس کابل در 6 ماه گذشته 600 تن را در پیوند به جرایم مختلف بازداشت کرده است و به باشنده های کابل اطمینان داد که برای امنیت هرچی بیشترشان تلاش می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از باشندگان ولسوالی طالب برفک ولایت بغلان خواهان ادامه کار ولسوالشان از سوی ولی این ولایت شده و خواستند تا وی از سمتش بر کنار نشود. این در حالی است که هفته گذشته شمار از باشندگان دیگر این ولسوالی با راه اندازی تظاهرات در مرکز آن ولسوالی خواهان برکناری ولسوالشان گردیده بودند. این که چرا و جزئیات در مورد چیست، بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان برای ما میگوید.
فیض محمد امیری بیش از 4 سال است که ولسوال تالاب برفک می باشد. مدت هاست که عده از این ولسوال که مسکونه همان ولسوالی می باشد ناراضند. کمکاری و حیف و میل پولی پروژه های انکشافی از اتهامات اند که مخالفین ولسوال مذکور بر او وارد می کنند. دهاتن از این مردم که روز گذشته به مرکز ولایت آمده بودند گفتند اگر خواستشان که بر کناری ولسوال است پذیرفتن نشود به اعتراضاتشان ادامه می دهند.
ما با ولسوال مشکلی هیچ شخصی نداریم، فقط مشکل اجتماعی داریم، مشکل ملت داریم، مشکل مردم داریم که این آدم مثلا ببین که مدت 4 سال چند ماهی باعث ولسوال است، تماما عواید تالا برفک، کمک های تالا برفک، پروژه و انکشاف، این آدم مشترکاً با مردم کار میکنه، حیف و میل چند نفر محدود خود کرده اید که تقریبا حکومت فامیلی فکر کرده است.
و اما امروز یک شنبه دهاتن دیگر از همین مردم که در حمایت از ولسوال تالاب برفک به مرکز ولایت آمده اند ولسوالشان را مرد مبتکر و دلسوزی می دانند و می گویند امنیت برقرار است و بنابر تقاضاهای مکرر همین ولسوال دولت تصمیم گرفته است تا به زودی سرک ولسوالی تالاب برفک را قیریزی نماید. یک تن از این حامیان ولسوال تالاب برفک که به نمایندگی از دیگران با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت باید ولسوال در مقامش باقی بماند، در غیر آن اعتراض ذات گسترده یرا براه می اندازند.
کم مردم آمده، اگر باز هم مطلب ما برآورده نشه شاید 10 قرار نفر دیگه باز بیا این کمدار که سرگاه رو بند میندازه. ولسوال 4 سال از طالب برفق یعنی ولسوال است، یک نفر بفرماید از ما 1 روپه گرفته 2 روپه گرفته بفرماید که فقط خود مردم این ولسوال به دیست خود سنگ بانه. وقتی که نمیشه اون مردم باید از پیش حکومت خلاص نشه، باید مردم محاکمه شوه.
و عبدالستار بارز والی بغلان در همین خصوص به خبرنگاران گفت بعد از شنیدن نظریات دو طرف کاری را در زمینه انجام خواهد داد.
میشنیم حرفای بزرگاره، بعدن در زمینه بر شما حرفای خواهد داشت. بعد میشنیم کنو چی مشکلات داره.
تالاب برفک یکی از ولسوالی های محروم و دور افتاده ولایت بغلان می باشد. دولت از معادن زغال سنگ آن عواید زیادی به دست می آورد. اینجا هم ولسوال تالاب برفک و هم مخالفین و طرفداران شاکی از آنند که نسبت به عواید تالاب برفک کار در زمینه بازسازی آن انجام نشده است. یک بزرگ قومی این ولسوالی به رادیو آزادی گفت همین دو دستگی مردم باعث عقب مانیشان و نداشتن حتی یک وکیل در شورای ملی و شورای ولایتی شده و اگر همه متحدانه کار کنند شاید خیلی از مشکلاتشان برطرف شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید بیش از 4 میلیارد افغانی در سال مالی 1395 از بابت 10% محصول خدمات مخابراتی عاید جمع‌آوری شده است. سحر لیوالو در مورد گزارش دارد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید تلاش‌ها به هدف ایجاد یک سیستم معیاری جهت جمع‌آوری 10% محصول مخابراتی جریان دارد. یاسین صمیم سخنگوی وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این سیستم که قرار بود پس از 6 ماه زمان فعالیتش ایجاد شود بنابر نبود بودجه کافی تا هنوز ساخته نشده است. وی گفت اما با استفاده از سیستم ابتدایی در جریان سال مالی 1395 4.2 میلیارد افغانی از این بابت عواید جمع‌آوری شده است.
10% محصول خدمات مخابراتی باید بگوییم که 4.2 میلیارد ما در سال 95 جمع‌آوری کردیم و 802 میلیون در سال 94 با تلاش ها فعلا جریان دارد. در سال 96 ما ارده پلان داریم. سیستم ابتدایی هنوز پابرجا است، فعلا سیستم فعال است و حد زیادی از چگونگی جمع‌آوری 10% محصول خدمات مخابراتی اطمینان میده.
و از 10% محصول خدمات مخابراتی بر تمامی استفاده کنندگان این خدمات از تاریخ اول میزان سال 1394 خورشیدی قابل اجرا است. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حال حاضر 21 میلیون تن در افغانستان از تلفن های موبایل و بیش از 140 هزار نهاد از تلفن های سیمدار استفاده می کنند. همچنان این وزارت گفته که ساحه پوشش خدمات موبایل در دو سال گذشته از 10% به 17% افزایش یافته است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان میگویند در سیستم جمع‌آوری 10% محصول مخابراتی هیچ گونه شفافیت وجود ندارد. نسیمه نیازی یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت به هدف جمع‌آوری شفاف عواید مخابراتی نیاز است تا هر چه زودتر سیستم شفاف برای آن ساخته شود.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 32 پروژه انکشافی را با برخی از شوراهای انکشافی و شرکت‌های خصوصی امضا کرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید با امضای این قراردادها 32 پروژه انکشافی به ارزش 317 میلیون افغانی در 16 ولایت این کشور تطبیق خواهد شد. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات روز یکشنبه حین امضای این قراردادها در کابل روی کیفیت این پروژه ها تاکید کرده گفت که در مدت 3 تا 6 ماه این پروژه ها تکمیل خواهد شد و این امنی و برخی مشکلات اجتماعی را از چالش های عمده در برابر عملی کردن پروژه ها و انکشاف متوازن در این کشور عنوان کرد.
متوازن انکشاف خندونه
مواد انکشاف متوازن تنها زورمندان نیستند. ناامنی چیزی است که در کنترل ما نیست و این باعث می شود تا انکشاف متوازن صورت نگیرد. و مشکلات اجتماعی مثلا ما یک پروژه را عملی می کنیم اما برخی مردم مانع آن می شوند و در این هم شک نیست که اگر برخی زورمندان بخواهند مشکلات ایجاد کنند. اما معمولا وزارت ما در این زمینه موفق است. ما به هیچ کس تسلیم نشده ایم و نه هم تسلیم خواهیم شد.
آقای دورانی افزود که آنان در سال گذشته 229 میلیون دلار را که 88% بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات می شود به گونه مؤثر به مصرف رسانیده اند. به اساس معلومات این وزارت 32 پروژه جدید شامل ساخت پلها، سرکها، تعمیر مکاتب، دیوارهای استنادی، کانالها، سربندها، چاهای عمیق و شبکه‌های آبرسانی می باشد. به گفته مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات این پروژه ها تحت نظر این وزارت ریاست آبرسانی انسجام ساحوی و برنامه کاردی اف در ولایت های دایکندی، بغلان، پنشیر، بامیان، هرات، نورستان، کاپیسا، ننگرهار، کندوز، پروان و لوگر تطبیق خواهد شد. مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفتند که با عملی شدن این پروژه های انکشافی 21141 روز کاری ایجاد شده و 145 هزار تن در روستاها از آن نفع خواهند برد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. مقام های امنیتی ترکیه میگویند که عملیات دستگیری عامل اصلی حمله بر یک کلوب شبانه در استانبول آغاز شده است. یک مرد مسلح در کلوب رینا در شهر استانبول بالای جمع از مردم آتش گشود که در نتیجه آن 39 تن کشته و 69 تن دیگر زخم برداشتند. صفی الله استانگزای در مورد گزارشی را تهیه کرده است که با هم یک جا میشنویم.
نیروهای امنیتی در شهر استانبول با اتخاذ تدابیر خاص امنیتی در تلاش دستگیری عامل اصلی حمله شب سال نو هستند. یک مرد مسلح با آتش گشودن بر جمع از مردم که جهت تجلیل سال نو در کلوب شبانه رینا در استانبول گرده هم آمده بودند، دهاتن را کشت و دهاتن دیگر را زخمی ساخت. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه صبح روز یکشنبه بر رسانه ها گفت که نیروهای ترکیه عملیات دستگیری عامل اصلی این حمله را آغاز کردند و امید است به زودی به دست نیروهای امنیتی بیفتد.
تروریستین آرام چالشمانه رو دوام میده.
عملیات گرفتاری تروریست آغاز شده است. پلیس عملیاتشان را ادامه میدهند. امیدوار هستیم که حمله کننده به زودی دستگیر شود.
امید درست.
وزیر داخلی ترکیه افزود که در این حمله 39 تن کشته و 69 تن دیگر زخم برداشتند و از میان زخمیان 4 تن در وضعیت وخیم به سر میبرند. شمار زیادی از سیاحین شامل کشته شدگان و زخمیان این رویداد هستند. این حمله که به گمان بسیاری ها دست گروه دولت اسلامی و یا جنگجوهای کرد در آن دخیل است، در منطقه اورتاکوی استانبول صورت گرفته است. این منطقه آسیا و اروپا را از هم جدا می سازد و برای زیبایی طبیعی آن توجه شمار زیاد از جهانگردان را به خود جلب کرده است. واصف شاهین والی استانبول می گوید حمله کننده شماره از مردم بیگناه را به بیرحمی گلوله باران کرد.
و میگوید کسی تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما حمله کننده به بسیار بیرحمی مردمان بیگناه را که سال نو را تجلیل میکردند هدف قرار داد. پس از این حمله یک بار دیگر بر مبارزه علیه تروریسم تاکید شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک اعلامیه رسمی گفته است به حیث یک ملت ما تا آخر نه تنها بر ضد گروه‌های مسلح و حملات آن مبارزه می‌کنیم، بلکه حملات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها را نیز دفع می‌کنیم. شمار دیگری از رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نارندرا مودی صدر اعظم هند و بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا این حمله را تقبیح کرده و با ترکیه همدردی نشان دادند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در صفحه توییترش این حمله را تقبیح کرده است و سال 2017 را برای همه یک سال پر از صلح و صمیمیت خواسته است.
شنونده های عزیز، با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشد. خداوند یار و مددگارتان.